من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. در بحث اهمیت و لزوم پرداختن به خطبه قدیر، پس از طی این جلسات گذشته تردیدی برای ما نمیمونه که موظف هستیم در نشر و اینکه شرح این خطبه توسط مبلغین و سروران و اساتید چه در حوزه و جایگاه‌های مختلف اقدام شود. لذا از طرف مؤسسه قدیرستان بنای بر این شد که گرچه چند دوره این شرح خطبه بیان شده، اما با تأمل دیگر بحث شرح خطبه از ابتدا انجام بشه که در خدمت سروران عزیز بودیم تا بحث به اینجا رسید که در موضوع توحید، یکی از فرازهایی که 5 مرتبه در خطبه قدیر به لسان نبی مکرم اسلام آمده، کلمه توحید لا اله الا هو، که گرچه کلمه توحید رو لا اله الا الله میگویند، اما بنابر نظر بزرگان لا اله الا هو همون لا اله الا الله است و تفاوتی ندارد، هر دو کلمه توحید است. لذا در باب کلمه توحید جلسه گذشته بحث رو شروع کردیم و بحث علافی توحدهی رو در عبارت اول خطبه قدیر پس از حمد الهی که الحمدلله الذی علافی توحده و دنا فی تفرده، بحثش رو انجام دادیم. سخن به اینجا رسید در کلمه توحید لا رو بیان کردیم، اله رو بیان کردیم، بحث حصر بیان شد تا لفظ جلاله الله، و چون در کرمه لا اله الا هو بیان می داشتیم، اجازه بدید یک مختصری و نکته‌ای در بحث هو بیان کنم و بعد ورود بر فراز دیگری از فرازهای توحید کنیم. یک مقدمه ای عرض کنم خدمت عزیزان که البته این مقدمه رو به نحوه های مختلفی در این جلسات عرض کردیم، و اون اینه که ببینید ما وقتی میخواهیم ورود در شناخت اهل بیت کنیم علیهم السلام، در شناخت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد بشیم، ابتدا به امر اگر دقت کنیم به ما زیارت جامعه کبیر رو امام هادی علیه السلام آموزش دادن. لذا وقتی در زیارت جامعه کبیر محضر ائمه علیهم السلام بیان می داریم موالی لا احسی سناکم ولا ابلغ من المدح کنحکم. لذا اگر ما به واقعا کنه ذات اهل بیت علیهم السلام و صفات اهل بیت راه نداریم و نمیتونیم حتی مدحشونم بگیم که موالی لا احسی سناکم، دیگه عبارت بعد که ولا ابلغ من المدح کنحکم. خب تکلیف ما با اهل بیت که خلق خدا هستن، نمایندگان خداوند باری تعالی، برگزیدگان حضرت باری تعالی هستن، مشخصه که ما نمیتونیم پی ببریم و چون ما نمیتونیم پی ببریم و ما احاط جزئیم و احاطه بر کل نداریم، تکلیف خلاصه مشخص است. اما اگر ما بیان راجع به اهل بیت و معرفی اهل بیت علیهم السلام بیان میکنیم، این نیست مگر آنچه خودشون توصیف خودشون رو کردند. در بحث توحید و حضرت باری تعالی هم همینطوره. انصافا اگر ما بخوایم دقت کنیم و تأمل کنیم، کیست که بتونه توحید بگه، صفات باری تعالی بگه؟ همه اینها برگرفته از خود آیات و کلام اهل بیت علیهم السلام هست. لذا ببینید خطیب قدیر در روز قدیر وقتی حمد و ثنای حضرت باری تعالی رو میکنه و اینطور بیان میکنه، عبارتی در خطبه قدیر هست، صفحه 51 رو دقت و تأمل فرمایید. صفحه 51 عبارت اینه: جل ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. خب این عبارت بسیار واضحه که ما آیه شریفه سوره انعام 103 رو که دقت و مرور میکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. یعنی نبی مکرم اسلام خطیب قدیر برای معرفی بحث توحید و صفات حضرت باری تعالی اشاره به موضوع بسیار مهمی می کنن. واقعا مگر کسی می تواند درک صفات باری تعالی، چه رسد به ذات باری تعالی؟ یا این که عرض کردیم ابتدای کلام ما به کنه ذات وجودی اهل بیت که پی نمیبریم، پس ورود پیدا میکنیم که بحث توحید رو در خطبه قدیر بحث کنیم. این نیست که ما اشراف پیدا کنیم به آنچه که درک کنیم بحث توحید را. خیر، بحث درک ما فقط به همین اندازه است که امیرالمؤمنین فرمودند تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی الله. ما قصد تفکر در باری تعالی و صفات باری تعالی رو نداریم که قرآن بیان میکنه در همین سوره انعام آیه 103 که لا تدرکه الابصار، چشم او رو نمیبینه. خب ندیدن یعنی حتی درک صفات او رو ندارد. اگر این چنین باشه که درک صفات و ذات و ورود بر ما غیر ممکنه که ما با حسی و جسمی و حواس او قابل ادراک نیست که لا یدرک ولا یفهم، پس بنابراین ما ورود پیدا میکنیم بر بعضی از الفاظ و مفاهیم، دنبال آن میرویم که اهل بیت علیهم السلام چه فرمودن، همون رو بیان کنیم. اما به واقع آیا ما میفهمیم ذات باری تعالی چیست؟ به هیچ عنوان کسی ادعا کند خلاف کلام اهل بیت است. فقط ما میفهمیم که در بحث احد ذات یگانه است. این ذات چیه؟ تکلیف خودمون اول مشخص کنیم. ما که قدیری هستیم، ما نمیفهمیم آنچه که اهل بیت به ما بیان میکنن، ما جملاتی رو تکرار میکنیم و همینقدر بیش از این از ما انتظار ندارند. از ما نخواستن در ذات و در صفات و در اسم باری تعالی دقت کنیم و تفکر کنیم، نیازی نیست. بدون این خوشبخت خواهیم بود، لذا اگر ورود پیدا کنیم یا حتی در آیات الهی بدون علم ورود پیدا کنیم، جایگاه ما در آتش خواهد بود. خب بحثی رو عرض کنیم خدمت بزرگواران که ماند از قبل در بحث هو و این که واقعا دقت بخواد در این مطلب، چون متاسفانه شاید فرقه هایی از این لفظ استفاده های خاصی کنند وقتی باشون صحبت میکنی، به واقع حتی خود اونها هم بعضی از مریداشون نمیدونن چیست و چگونه، لذا هرکی هرچه تکرار کرده تکرار میکنن. پس ما اگر بیان ما این شد، بند مطلب از دست ما نره، اگر سخن اینه که وجود نازنین نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبه صلوات خدا بر او و خاندان، ایشون این بیان لا اله الا هو رو 5 مرتبه ما میبینیم در همین خطبه قدیر، بر ماست که این عبارت رو در حد آنچه که بیان کردند اهل بیت و بزرگان، این رو در بحث اعتقادی خودمون بگیریم. نکته ای که عرض کنیم اینه که برای ورود بحث همین هو یک گام به عقب بریم و در بحث الافی توحدهی در ابتدای خطبه ما بحث واحد بودن رو مطرح کردیم، روایتش رو بیان کردیم که حضرت امیر روحی فدا 4 مطلب رو در بحث واحد بیان کردن، 2 رد شد در واحد نوعی و واحد عددی و رسیدیم به واحد حقیقی که در بحثی است که خداوند باری تعالی یکتا هست و بسیط هست آتش و مرکب نیست، و در عقول در بحث این که او را به اجزا تقسیم کند نیست و محال است. ما معتقد شدیم به این که خداوند باری تعالی یکتاست از بحث نوع حقیقی و این که شبیه ندارد و خلقش به او شباهتی نیست. اما بحث هو رو دقت کنید، هو رو می‌فرمایند بزرگان که این هو از اسماء غیب الغیوبی حضرت باری تعالی است. های این هو رو بیان می‌کنند، اشاره به ثبوت دارد و بقای ذات وجودی حضرت باری تعالی، لذا این بحث ثبوت و بقا رو من بیان کنم. در مقابل هو بحث حازا هست که برای ممکنه. ما وقتی هو رو بیان میکنیم میفرماین آیت الله طیب در اطیب البیان میفرماین ایشون که بحث هو این است که ممکن محال است راه پیدا کند، لذا ما اینو مختص میگیریم. پس شد اسم برای ذات باری تعالی و اون غیب الغیوبی، و این که ها اشاره به این داشت که ثبوت هست و بقا. یه نکته ای عرض کنم، فرق است بین ما سوى الله و الله. هر کسی که ما سوى الله است ممکن است، لذا در بحث ممکن شدنش این باید علتی به نام واجب الوجود او رو به وجود بیاره، لذا تا واجب الوجود او رو به وجود نیاورده است عدم است. حتی اهل بیت فرق نمی کنه. اگر میگیم ممکن، مگر اینکه ما خطا کنیم از بحث ممکن خارج کنیم یا شریک قائل بشیم یا بحث های متفرقه ای که بیانش رو لازم نیست اینجا بیان کنیم. پس بنابراین ممکن الوجود خصوصیتی دارد که بحث ثبوت و بقاء او وابسته به علت است، و عبارتی رو ایشون در تفسیرشون بیان میکنن، دقت کنید، میفرماین الممکن فی حد ذاته ان یکون لیس، یعنی ممکن در حد ذاتش اینه که بقا و ثبوت نداره. کی بقا و ثبوت پیدا میکنه؟ اونم وقتیه که علتش اونو به وجود بیاره که ذات باری تعالی است. وله من علته ان یکون عیسا، عیسا یعنی وجود، یعنی باید علتش او را وجود دهد ولو اهل بیت باشند فرق نمیکنه. علت و وجودی اهل بیت حضرت باری تعالی هستند. هر که ممکن الوجود است بحث ثبوت و بحث بقا در ذات ندارد. حالا دقت کنید، پس الا ولا بود خطاب او به احدی جز حضرت باری تعالی محال است، و اینکه اگر کسی دچار این مطلب بشود کفر است و کفر است و شرک با این بیان. پس بنابراین یه وقت ما خطابمون یک ضمیریه که تو الفاظ عربی استفاده میشه که خب یک ضمیر غایبیه، اما وقتی ما صحبت از هو میکنیم که وقتی میگیم قل هو الله احد، این هو اشاره به چی داره؟ با این بیان. یا اینی که وقتی میگی لا اله الا هو، این هو اشاره به چه دارد؟ لذا خوب گوش بدید، مطلب خیلی دقیقه و اگر یه مقدار متاسفانه در بحث گیرش ضعیف و جایی در بیان غیر دقیق انجام بشه، همون مطالبی هست که یه وقت میبینیم گروهی استفاده از این لفظ رو برای غیر واجب الوجود استفاده میکنن. پس ببینید عبارت این شد، الممکن فی حد ذاتهی ان یکون لیس، کسی که ممکن الوجوده این عدم است تا وقتی علتش که واجب الوجود است او رو به وجود بیاره. اطیب البیان جلد 23 صفحه 453. جای دیگم که مطلب رو عرض کردیم خدمت عزیزان، باز توحید صدوق صفحه 8، من آدرس رو بیان میکنم، باز اطیب البیان جلد 1 صفحه 208. این مطلبی که عرض کردیم اونجا میرید مفصل در این دوتا کتاب بررسی میکنم. اما نکته ای که حضورتون عرض میکنم و باید ما وارد بشیم به بحث عبارت توحیدی با این عنوان، صفحه 51 خطبه قدیر که احدون سمدون لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. ما الان وارد فراز جدیدی میشیم که باز این فراز توحیدیه، اما دیگه حالا در این فراز مثل اون پنج فرازی که عرض کردیم کلمه توحید لا اله الا هو مستقیم آمده باشه نیست. اما ما دقت میکنیم در این فراز به چند تا نکته میرسیم. اولا این احد صمد لم یلد ولم یولد یک قسمتی از سوره توحید است که هفته گذشته عرض کردیم و قول دادیم که یک توضیحی ولو مختصر در باب این سوره و در باب آیات شریفه این سوره تقدیم محضر نورانی شما و زوگواران بشود، و اون اینه که اولا در بحث احد اینجا باید دقت بکنیم فرقی است بین احد و واحد. این فرق نه اینکه اینها در بحث کثرت است، نه، در مفهوم. اینجا در قل هو الله احد و اونجا حضرت فرمودن الا فی توحدهی، توحدهی در اون عبارت، احد در اینجا احدون صمدون. ببینید در بحث واحد این که خداوند شریک نداره، یعنی ما کسی رو شیئی رو در کنار حضرت باری تعالی به. حالا ببینید عبارت این شد، پس احدون صمدون لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. بعد از این مقدمه بحث احد و واحد ما ورود پیدا میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره توحید، که ما میگیم که پیغمبر اکرم در دانشکده توحیدشون در روز قدیر سوره توحید رو قسمتیش رو بیان کردن علاوه بر بحث عبارات توحیدی. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. هو الله، هو رو که بیان کردیم، الله هم که عرض کردیم علم شده است برای ذات باری تعالی که جمیع صفات حضرت باری تعالی رو در بر داره. ما میرسیم به صمد. دقت کنید در بحث الله الصمد، این صمد و عبارات بعدی که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، ما روایت داریم، من آدرسش رو عرض میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران خودم، و اون این که اگر خواستید انشاءالله رجوع بفرمایید در توحید صدوق صفحه 90 و 91 عبارتی و روایت و حدیثی از آقا و مولایمون حضرت سید الشهدا علیه السلام آمده. این روایت مفصله، دو تا روایت هست مشابه هم هست به نقل مختلفی، اما عباراتی که درش هست مشابهه. مضمون این روایت اینه، رجوعشون مفصله به عهده شما عزیزان و بزرگواران باشه. چیه؟ این که حضرت می‌فرمایند الله الصمد، خود خداوند باری تعالی صمد رو شرح و تفسیر کرده است. پس شرح صمد رو همین قدر در لسان سید الشهدا بدانیم. حضرت می‌فرمایند صمد رو شرحش رو خدا در مابقی سوره داده است که صمد همون لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد است. پس این ابتدا به امر که ما در بحث صمد در سوره توحید این مطلب رو بدانیم. اما در بهار الانوار جلد 3 صفحه 220 در بحث صمد این عبارت رو بیان میکنند که روایاتش رو میخونم به غیر از همین مطلبی که عرض شد. از صمد الذی لا جوف له، این که صمد آنچنان چیزیه که جوف و شکاف و حضورتون عرض کنم که میان نداره، یعنی خالی نیست، پر است. حالا معناش رو عرض خواهیم کرد. خب بیان میکنن صمد به معنای اسم مفعول و بدین معنا که مسمودون الیه الحق، که باز این عبارت در اصول کافی جلد 1 باب تعویل الصمد حدیث 2 اومده. به چه معنا؟ بدین معنا که خلق به او محتاجند و او پناه خلق است. این که ما در ترجمه میگیم صمد یعنی خدا بی نیاز است، ما فقط همین رو ترجمه رو خلاصه نش دادیم، اما بحث اینه، مفصل خیلی بحث صمد. یعنی ما وقتی صمد رو معنا میکنیم خدا بی نیاز است در ترجمه، بعد میگیم لم یلد و لم یولد، نه، این شرح صمد است. حالا ببینید بحث اینه که اگر او صمد است که اگر ندارد باری تعالی صمد است، پس لم یلد و لم یولد یعنی کسی که جسم نیست، جسمانی برای او معنا ندارد، پس این مطلب که زاد و بلد کند به او راه ندارد. بعد می فرمایند در بحث حضورتون عرض کنم این که کفوان احد، که باز بیانش گذشت، کفی ندارد، شریکی ندارد، همتایی ندارد، مفصل بیان کردیم در احد و واحد. کفوان احد، همتایی نداره، کفی نداره، یعنی کسی به او راه ندارد، یگانه از ذاتش، و بحثش رو در دو جلسه قبل انجام داد. اما در بحث سند باز روایات رو ببینیم، ما بنای بر این که چیزی از خودمون بگیم که نیست. سید الشهدا علیه السلام باز در روایت این گونه بیان میکنن که گرچه به نقل از زین العابدین علیه السلام هست، اما حضرت میفرماید من عبارات رو بیان میکنم که در بحث تعریف صمد در لسان اهل بیت چقدر گسترده است، بسیار گسترده است. چرا ما به این سوره توحید میپردازیم؟ اصلا بگیم که حالا نه این چرا و علت، علتها داره، اون چی که حالا ما در اون حدی که متوجه هستیم در بحث توحید میگیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بیان احد صمد لم یلد و لم یولد در خطبه قدیر میخوان ذهن ما رو متوجه کنن به شناسنامه خداوند باری تعالی که سوره توحید است. رضا در روایت داریم که حضورتون عرض کنم در مکه در زمان نزول این سوره، که خب قضیه هست و داستانی هست که من آدرسش رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم، بله، ثواب الاعمال صفحه 335. چند تا نقل هست که حالا من این نقلی که بیشتر تاکید شده اینه که یه گروه یهودی اومدن محضر نبی مکرم اسلام و عرضه داشتن که خدا رو برای ما توصیف کن. پیغمبر اکرم چیزی نفرمودن، سه روز سکوت کرد، آدرسش رو از سه روز سکوت کردن، چیزی نگفت، منتظر بودن تا شناسنامه خدا بیاد. لذا پس از سه روز سوره توحید نازل شد، همین قل هو الله احد، ثواب الاعمال صفحه 335. لذا شناسنامه خدا چیزیه که خود پیغمبر منتظره، سه روز منتظر بماند خدا خودشو معرفی کند. این چه حکمتیست باز ما نمیدونیم، نه اینکه بگیم که تا قبل از اون پیغمبر اکرم با آنچه که شناسنامه خدا و توحید از اعوذ بالله اطلاع ندار، نه، ما بگیم بحث نزولیست، پیغمبر مطیع از سه روز صبر میکنه، نباید جواب بده. ما ینتقا عن الهوا این هو الا وحیون یوها، صبر میکنه. لذا تو سوره توحید کامل نازل میشه. دو نقل دیگه هم هست، میگن یهودی ها نبودن، نمیدونم یه گروه از منافقین بودن، بعد میگن اهل کتاب بودن، نه میگن یه گروه کاری، حالا اون هم نقلش هست و در بحث تاریخ و روایات اومده. اما ما سخنمون اینه که اینجا که وجود مقدس نبی مکرم اسلام سوره توحید رو به عنوان شناسنامه بیان میکنند و یک سری روایات هایی هم هست در بحث ثواب سوره، قرائت سوره توحید که جای خودش بیان میکنند بعد این مطلب. پس بریم در بحث صمد. چرا بحث صمد به میان میآید قسمتی از سوره توحید؟ یعنی بدانید قبل از اینکه من امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به شما معرفی کنم، باید پایه‌ریزه های توحیدتون درست بشه. و عرضش گذشت، شاید تذکرش به جا باشه، ما نمیگیم اصول دین ما توحید و نبوت امامت، این یک شیء اسم شیء آخر، خیر، لا به هم ارتباط داره. باز نه این که بگیم که بین امیرالمؤمنین امام است و الله ذات باری تعالی بحث وحدتی باشد، اعوذ بالله، که کفر است و شرک. نه، ما بیانمون اینه فهم توحید چه فهمی است، عبودیت چیست. عبودیت رو درسش رو پیغمبر اکرم دادن، اسمع و اطیع و عباد رو من میشنوم، یاد بگیرید. اطاعت یعنی اینه، یعنی کسی که بخواهد بفهمد در بحث عبودیت و بندگی مختصاتش در اعتقادات کجاست، هرچه خدا میگوید چشم، و چون امیرالمؤمنین آن است که خدا منسوب کرده است چشم، پس اگر من چشم به پیغمبر میگویم، چشم به خدا گفتم و اطاعت خدا رو کردم، که من اطاعکم فقط اطاع الله. خب اطاع الله توحید است، اطاعت از خداوند باری تعالی توحید است. لذا توحید به چه معناست؟ ای که من بنده خدا باشم. پیغمبر اکرم در ابتدای خطبه عباراتش رو بیان کردیم، یعنی بیان و تفسیر بندگی، یعنی هرچه خدا میگه من دارم گوش میدم ها، یعنی آن که بیان من این است که من کنتم مولا فهذا علی مولا، یعنی بدانید همین بیان من، یعنی آن چه خدا گفته چشم گفتم به شما انتقال میدم. لذا بحث توحید دقت و تأمل در این نکته که صمد به عنوان اولین، بعد آن که قل هو الله احد بحث احد بودن پیش میاد و بیانش گذشت، صمد سید الشهدا علیه السلام میفرماید الصمد الذی لا جوف له، که بیانش شد که حضورتون عرض کنم خالی نیست و پر است. فهمش رو میگذاریم با خود اهل بیت. بعد عبارت بعدی میفرمایند قد انتها سعدته، به معنای این که بزرگیش و سروریش به حد نهایی رسیده است. اینا همه در بحث صمد است. باز میفرمایند الصمد الذی لا یأکل ولا یشرب، صمد بدین صورت که در بحث بی‌نیازی که نیازی به خوردن نمی‌خورد و نمی‌آشامد نداره، لا ینام، نمی‌خوابد. بعد می‌فرمایند الدائم لم یزل ولا یزال، همه اینا تو معنای صمد. امام حسین علیه السلام می‌فرماید پیوسته هست و خواهد بود. باز امام باقر علیه السلام در بحث صمد می‌فرمایند از صمد از سید المطاع الذی لیس فوقه آمر ولا ناه، صمد بزرگی است که اطاعت می‌شود و بالاتر از او امر کننده و نهی کننده نیست. که آدرس های اینها همه اینا که بیان میکنم در صفحه 88 تا 90 توحید صدوق و بهار الانوار جلد 3 صفحه 223. باز امام باقر علیه السلام میفرمایند الصمد القائم بنفسهی الغنی عن غیره، صمد قائم به خود است و از غیر خود بی نیاز. همه این معانی رو از لسان اهل بیت. باز امام سجاد علیه السلام می فرمایند لا شریک له ولا یعوده حفظ شیء ولا یعذب عنه شیء، نگهداری چیزی برای او دشوار نیست برای صمد و چیزی از او پوشیده نیست. زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام اینطور بیان می‌کند اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، این صمد، اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، از صمد الذی ابدع الاشیاء فخلقها، از دادن و اشکالن و ازواجن و تفرد بالوحدت بلا ضد ولا شکل ولا مثل ولا ند، تمام این خلق به هر صورتی به هر انواعی، زوج، فرد، به اشکال مختلف، کسیه که صمد است که این حضورتون عرض کنم این اراده و این قابلیت رو داره. آدرسم عرض کردم خدمت شما بزرگواران. اما در بحث سوره توحید حالا یک تنوعی باشه و بریم سراغ روایات و نکاتی رو عرض کنم اندازه فرصتی که داریم. کمال الدین جلد 2 صفحه 225 بیان این رو دارن که نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و سلم در بحث ثواب و فضیلت قرائت سوره توحید می‌فرمایند کسی که 3 مرتبه سوره توحید رو قرائت کنه ثواب ختم قرآن و کل قرآن رو به او میدن. باز حضورتون عرض کنم ثواب الاعمال صفحه 335 حضرت امیر می‌فرمایند، البته این مطلب رو که عرض می‌کنم همون بحث روایت سلسله تو ذهب هم هست که حضرت رضا کلمه ی توحید رو حسن حسین می نامن و بعد می فرماین انا من شروطها. حضرت امیر روح فدا می فرماین کسی که بعد از نماز صبح، دقت کنید این اعتقاد می خواد، این ایمان به ولای امیر المؤمنین شرط رو می خواد و بعدم توفیق می خواد. خیلی وقت آدم خیلی چیزها رو می خواد انجام بده نمیشه، بخواییم توفیقش رو به ما بدند. حضرت امیر روح فدا می فرماین کسی که 11 مرتبه سوره توحید رو بعد از نماز صبحش بخونه گناه خلاصه بر او غالب نمیشه. دیگه حالا این چه سری هست باید ببینیم که چه مددی از طرف واقعا این سوره به او میرسه و او رو حفظ از گناه میکنه. یک روایت بسیار واقعا هم جالب تکان دهنده هم ولایی است که این روایت رو از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهمیت همین بحث ولایت است با توحید رو ایشون میفرمایند که کسی که بحث ارتباط بین سوره توحید و محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اینطور بیان میکنن و اون کسی که با قلبش امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دوست داره که انهو که حضورتون عرض کنم یک سوم ایمان رو داره. قبلش هم حضرت میفرمایند یا علی جان مسئله تو مسئله چیه؟ سوره توحید است. اونجا یک سوم سوره توحید یک سوم ثواب آن رو داشت، دو بار خونده می شد دو سوم، سه بار خونده می شد تمام کامل قرآن رو ختم کردید و ثوابشون. حضرت می فرماید یا علی جان مسئله تو مسئله سوره توحید است، اگر کسی با قلبش تو رو دوست بداره یک سوم ایمان رو داره، اگر با زبانش اقرار کنه که تو رو دوست داره دو سوم ایمان رو داره، و اگر با یدش که من حرفم اینجاست یه نکته ای رو تو پرانتز عرض کنم، هم یک واقعا باریک الله و احسنت و تقدیر باشه از طرف پیغمبر به شما قدیر پژوها، شما که همت میکنید جلسه میگیرید و مباحث قدیر رو دنبال میکنید، هم به اونایی که دارند واقعا از مالشون و وقتشون برای قدیر میگذارن. فرمودن کسی که با دستش با یدش امیرالمؤمنین رو دوست بداره، فرمودن این تمام ایمان رو داراست. لذا اگه کسی قلبن بگه امیرالمؤمنین رو دوست دارم، دائما به یا علی یا علی یا علی مشغول باشه، اما با یدش امیرالمؤمنین رو یاری نکنه. شاید یه سوال بشه سربنان عزیز، بگم ید چیه؟ دسته. الان میشه حضرات بزرگواران فضلا شما پاشید با شمشیرتون برید الان در رکاب امیرالمؤمنین، میگن نه آقا نیازی نیست، الان نه آقا ما فرزندش مهدی رو میخوایم یاری کنیم، میتونید با شمشیر پاشید یا با حال اسلحه‌های امروز برید یه جا حضرت رو پیدا کنید برید با یدتون حضرت رو یاری کنیم. میگن آقا لازم نیست، نیازی به تو نداریم به این شکل، پس چیکار کنیم؟ فرمودن این که شما میخواید ایمانتون کامل باشه با یدتون ما رو دوست بدارید، یعنی اگر بلدی بنویسی برای قربت امیرالمؤمنین بنویس، اگر بلد نیستی بنویسی استعدادشو داری برو یاد بگیر بنویس، اگر بلدی سخن بگی با زبانت حرف بزنی دفاع کنی پاشی بری منبر بری مجالس بحث و گفتمان بگذاری برای قدیر امیرالمؤمنین بسم الله، اگر نمیدانی و استعدادش رو داری پاشو برو بنشین گوش بده آموزش ببین و به صورت فنی و علمی برو بیان کن، که کاریست که حضورتون عرض کنم در فرمان فلیبلغ امرش شده و وجوبش بر ما تردیدی نداره، تردیدی در وجوبش نیست، که مفصل بحثش رو کردیم و ارجاعتون میدم به کتاب مهندسی تبلیغ قدیر در بخش انگیزه های تبلیغ مفصل اثبات کردیم و در باب این که آقا تبلیغ قدیر یک امر استحبابی نیست. چرا استحبابی نیست؟ اینم یکی از دلایل وجوب. مگر پیغمبر اکرم نمیفرمایند که دوست داشتن امیرالمؤمنین باید یک سوم نهایی ایمان شماست؟ پس من برام واجبه یک سوم نهایی ایمانم رو تکمیل کنم یا نه؟ چرا؟ در تکمیل یک سوم ایمان من این است که نصرت امیرالمؤمنین بدهم. وانصر من نصر، نصرت امیرالمؤمنین نصرت معارف حقه تشیع است که همون بحث قدیر است. همونطور که واقعا خدا یه شناسنامه داره سوره توحیدشه، اگر از ما بپرسند که واقعا خدا رو توصیف کن ما چی بگیم؟ خود پیغمبر سه روز سکوت کرد که آنچه خدا بیانش است بگه، ما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد تا آخر. اگر به شما بگویند شناسنامه ولایی بودنت و اعتقادت به امیرالمؤمنین رو رو کن بیان کن، چه میگوییم؟ اشهد ان علی ولی الله احسن. میگن ما از این عبارت تو خیلی نمیفهمیم، یعنی چه اشهد ان علی ولی الله؟ بلدی برای بچت بگی؟ بلدی کلاس درس و دانشگاه امامت و ولایت در منزلت برای فرزندت، دختر و پسرت بگذاری، برای همسرت. میگه نمیدونم چی بگم براش. احادیثی متفرقه هست، اصول کافی بگم خوبه، نمیدونم بهار بگم خوبه. اما اگر خواستی مختصر و مفید به قول ما، حالا یا ساندویچی نمیدونم موجز بگی برای بچه، چی بگی؟ خطبه قدیر رو باز کن. خطبه قدیر شناسنامه شیعگی من و شماست. خطبه قدیر به معنای این است که اگر میگوییم اشهد ان علی ولی الله، دلیل داریم. دلیل شیعگی ما قدیر است. لذا ونصر من نصره، یاری امیر المومنین به ید و دست، همون یاری قدیر است. بلدی بنویسی؟ بنویس. چرا معطلی؟ شرح خطبه بنویس. بیان من کنت مولا فهذا علی المولا رو مفصل قرائنش رو بگو. چرا ما الان اثبات میکنیم بحث مولاد بحث دوستی نیست؟ تمام این نور مرتب کن، دستبندی کن، بنویس، تکثیر کن، بانی پیدا کن، کتاب کن، تو مناطق مختلف نشرش بده. بیان تو قوی کن، تحقیق و پژوهش کن. اینا همش بر ما وجوبش عینیست. کفایی شدنش اینه که هنر من تو کدوم از ایناست. کفایی بدین معناست که اگر گروهی مشغول شدند، بر من نیست که دیگه تبلیغ قدیر از من محاسن سفید برداشته بشه. اینو تو احکام ما بیان کردیم در کتاب مهندسی. یعنی این که فرض طاعت امیرالمومنین به فرض. چرا ما فهمیدیم فرض طاعت امیرالمومنین در قدیر؟ چون ما فهمیدیم فرض طاعت رسول خدا. فرض طاعت رسول خدا درش فلیبلغ نهفته است. فلیبلغ چی؟ بنویسم، منبر برم، پول خرج کنم. شاید بعضیا منبر میرن، بعضیا جلسه میگیرن. شما چی کار میکنی؟ یک عبارت هست عزیزان و بزرگوار خودم، سروران، اساتید، بازاریا، خواهرا، برادرا، نوجوانها، جوانها، حوزه ها، یک عبارت هست در خطبه. باور کنید 20 سال این عبارت، تو این 20 ساله نگذاشته من آروم باشم. هنوزم نمیدونم، شک دارم تو این که بتونم این بیان رو بکنم. پیغمبر فرمودن در روز قدیر اللهم اینی اشهدو که انی قد بلغتو، خدایا شاهد باش من گفتم رساندم. فکر میکنید از من و شما نمیپرسد رسول خدا در این که قدیر را گفتی و به چه شکل تبلیغ کردی؟ پرونده تو رو کن. و همه ما محضر وجود مقدس حضرت ولی عصر حشر خواهیم داشت. یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام زمان از ما میپرسد بگو ببینم میتونیم بگیم که اللهم اینی اشهدو که انی قد بلغتو. بلغتو نگفتم به سادگی، به لفظ بلغه، یعنی به تمام و کمال بدون تردید فهمیدم همسرم، بچه هام، همسایه هام، اهل مسجد، اهل محل، اهل شهرم، کشورم، همه فهمیدن که قدیر چیست. میتوانید این ادعا رو بکنید؟ و این بیعتیست به گردن تک تک ما، لذا وجوبش قطعیست. کفایی بدین معنا که اگر گروهی بنا شد بنویسند، الان کسی نیست پول خرج کنه. تو پول داری؟ پول چاپ کتاب رو بده. بناست جلسه بگیرند، در بحث هزینه هاش معطلن. خطیب هست، بحث پذیراییش هست، بحث تبلیغاتش هست، مکانش هست. عرض ما اینه که واقعا چرا پیغمبر میفرمایند یا علی مسئله تو مسئله سوره توحید است؟ یک سوم کسی با قلبش، یک سوم دیگر کسی که با زبانش، یک سوم دیگر ید است. این ید رو معنا کنید. به چه معناست ید؟ فقط دستمو تکون بدم؟ خیر، یعنی با تمام ظرفیت زندگی و وجودی و علمیم برای قدیر امیرالمومنین خدمت کنم. این نکته ای که عرض کردم بسیار دقیقه و ما رو میرسونه. اگر در یک سوم ایمانمون کسری داریم، تکمیلش کنیم. محبت عملی به قول ما محبت باده است. انشاءالله. این روایت آخرم عرض کنم و بحث ما تا همین جا باشه که واقعا سوره توحید که بحث اصلی گفتمان ما بود، این که قرائتش توجه اون بسیار عالی است. اینم داشته باشید، سوره توحید دو تا اسم دیگه داره، یکی سوره اخلاص، یکی دیگه سوره بله صمد. خب یه نکته عرض کنم، این روایت آخر رو عرض کنم و اون اینه که حضورتون عرض کنم در باب این که چقدر ثواب داره، چقدر به ما کمک میکنه این سوره توحید. این آخر روایت رو بشنوید. ثواب الاعمال صفحه 335 این روایت رو آورده مرحوم صدوق راجب اینه که سعد ابن معاذ که دو تا روایت بحثی، یکی بحث اخلاقیه که جای خود داره و بحث خوش اخلاقیه، اینا رو میگذاریم در روایت خودش. اینجا وجود ناظرین پیغمبر اکرم دیدن 90,000 ملائکه اومدن تشییع جنازه این شخص، جبرئیل هم اومد. خیلی تشییع جنازه یک کس. بعد حضرت فرمودن، خطاب کردن به جبرئیل، میدانند برای اینکه به ما برسد این همه جمعیت ملائکه برای چی شما اونجا اومدی؟ عرضه داشت محضر نبی مکرم اسلام که این شخص، دقت کنید، در تمام حالاتش در زندگی مداومت بر سوره توحید، تشییع جنازه‌اش فقط 90,000 ملائکه بودند. علاوه بر این که توفیق پیدا میکنه خود شخص رسول خدا تجهیز دفن ایشون رو انجام میده ها، اما اینکه ملائکه و جبرئیل بیا تشییع جنازه این شخص، به خاطر اینی که جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله در ایستادنش، نشستنش، قعودش و در تمام حالاتش، در رفت و آمدش این ذکر توحید از او جدا نمیشد. و این که بیان میکنن چرا سوره صمد که علتش رو بیان کردیم روایت، اینه که اصل این سوره واقعا با صمد میچرخه، بگیم حالا با محوریت صمد و اون معانی که در روایات بیان کردیم. اما اینکه چرا اخلاص، بدین معنا که آقا تو این سوره خالص است، فقط از خدا گفته شده و اسمی از انبیا گفته نشده، از کتب و هیچ چیزی نیومده، خالص از خدا گفته شده. یعنی چه اخلاص؟ بدین معنا که این شناسنامه خداست دیگه. چرا بحث اخلاص تعبیری بیان میکنن؟ بدین جهت اخلاص بیان میکنن که اگر به واقع کسی با این اعتقاد خالص توحیدی خدا رو شناخت، میره تو بهشت، به شرط اینکه شرکی او رو در بر نگیره. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.